وقل رب زدني علما.
سوره مبارکه کهف صفحه 293. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ستایش برای اللهی که بر بنده اش کتاب رو نازل کرد و برای آن هیچ گونه کجی و انحرافی قرار نداد. کهف یعنی غار و اون چه که در دل کوه ها ایجاد میشه، درزها و شکافهایی که ایجاد میشه بهش میگن غار، در اثر یک سری عواملی هست به مثل مثلا فعالیت های آتش فشانی یا به خاطر زلزله یا یک سری آبهای اسیدی که باعث میشه سنگ ها به فرسایش بره و در نتیجه در کوه ها شکاف ها ایجاد بشه. سوره به نام کهف هست چون در مورد کهف، در مورد غار صحبت میکنه و ارتباط بسیار عمیقی وجود داره به نسبت مقصد این سوره که انشاءالله سر جای خودش توضیحات لازم رو خدمت شما عرض میکنیم. و این سوره در مکه نازل شده، 110 آیه داره. بعد از سوره مبارکه اسراء که خوندیم، اونجا فرمود سبحان الذي اسرى بعبده، و اینجا میگه الحمدلله الذي انزل على عبده. دوباره بحث عبد بودنه، یعنی میخواد بگه که وقتی یکی حاضر میشه بندگی خدا رو انجام بده، خدا هم در مقابل چیزی براش کم نمیذاره. مثل سوره اسراء که اون رو یک شبه از مسجد الحرام برد تا مسجد الاقصا، که اصلا باور نکردنیه برای یه انسان که چطور یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته و از اونجا هم به آسمون‌ها بره یه انسان از جنس بشر. و این یه لطفی بود که خدا در حق ماها انجام داد، یعنی یکی به عنوان نماینده ما از جنس ما رفت به آسمون‌ها و خدا ازش میزبانی کرد. ما مدیون خداییم، ممنون خداییم که یه همچی کاری انجام داد و بنده اش رو برد و اون بنده در خدمت سایر مردم بود و لطف و کرم و مرحمتش تا به امروز داره به سمت انسانها سرازیر میشه. و در این سوره میفرماید که حمد و ستایش برای اللهی که بر بنده اش کتاب رو نازل کرد، باز هم یکی از جنس ما و به نمایندگی از همه ما انسانها یکی رو انتخاب کرد و کتاب خودش رو برش نازل کرد و ما باز ممنون خداییم و مدیون خداییم که کتاب خودش رو در اختیار ما قرار داد. یعنی این بزرگترین نعمت خدا و فرمود که ستایش برای الله، الحمدلله که این کتاب رو نازل کرد. اگر نبود چه میشد؟ اصلا هیچی به هیچی بود در این دنیا. هر کسی هر چیزی که دلش میخواست میگفت، هر کاری دلش میخواست انجام میداد و سنگ روی سنگ بند نمیشد، همه چیز نابود میشد. کسی که دنبال ارزش ها بود راهی پیدا نمی کرد که ارزش ها رو پیدا بکنه. ولی این کتاب رو نازل فرمود بر بنده اش که هر کس دنبال راحتی و ارزش ها و زندگی خوب و در این دنیا و بعد از مرگ هست، راهی در اختیارش وجود داشته باشه. اسراء سوره قبلی بود و اینجا کهف. خدا میخواد خدایی کنه، خداییش رو نشون بده. خب این باز یکی از مقاصد سوره هست که انشالله در آیات مربوطه توضیح میدیم و در پایان جمع‌بندی میکنیم. میخواستم بگم که خدا خدایی میکنه، خداییش و قدرت بی انتهاش رو نشون میده به بندگانش. اسراء یه آدم رو خداست دیگه، بلند میکنه، میبره یک شبه یه همچه مسافتی رو، اونا رو ببره و بعد ببره به آسمونها، آسمونهایی که اون کهکشانها چند میلیون سال نوری که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر مسافت پیموده میشه توسط نور، نور نه انسان، یک ثانیه 300 هزار کیلومتر، با این وجود میلیون ها سال طول میکشه تا انسان بتونه از این کهکشان مثلا خارج بشه. حالا یه انسان بره بالای آسمان ها از تمام این کهکشان ها عبور کنه، چه قدرتیه، چه قدرتیه. شما میتونید یک کم تصور کنید این مسئله رو؟ اسراء، خب یعنی قدرت اصلا پهلی خدا مهم نیست که یه چیزی خدا کم بیاره. یعنی سخت باشه برای خدا. یه همچین چیزی نیست، همچین مقوله‌ای به نسبت خدا وجود نداره، کم آوردن در قدرت. حالا کهف زمان، ما در زمان زاده شدیم، مخلوقیم و منحصر در زمانیم. برای خدا چیزی به نام زمان و محدود شدن در زمان وجود نداره. بعضا میپرسن که خدا از کی اومده؟ خب چه کسی خدا رو آورده؟ زمین، آسمان، انسان‌ها یه روزی اومدن، و خدا کی اومده؟ این کی و زمان به نسبت خدا اصلا معنا نداره. و بعد یه سری چیزایی مثلا همین ماکتی نفیه ابدا در اونجا برای همیشه باقی میمونن. خب چطور آدم در بهشت مثلا یا در جهنم همیشه موندگاره؟ مثال کهف رو میزنه که اصلا تو از زمان نپرس، برای خدا زمان، حل زمان مثل آب خوردنه. سه قرن انسانهایی خواب برن، سه قرن خوردی، بعد از سه قرن خوابیدن پا بشن، این زمان به همین سادگی. خب این که قابل تصور برای ما که نیست، ولی خدا فراتر از زمانه، مسلط بر زمانه، هیچی خدا رو عاجز نمی کنه. سوره اسراء و سوره کهف، این شده اسم سوره که ما رو متوجه بی انتها بودن خدا کنه، و نتیجه این بهمون بده، خروجیش این بشه که ما خدا رو پیشوا و تکیگاه همون قرار بدیم. دیگه بس، تموم، دیگه همه چی تمومه، دیگه خدا همه چی رو دست میگیره، دیگه پشتوانه تو میشه خدا. به همین خاطر سختی کار اینه که تو به خدا برسی، خودتو تحویل خدا بدی، بسپوری به خدا و احکام خدا و به قرآن خدا که نازل کرده بر بندش. اینو انجام بده، بقیه خود خدا دست میگیره، خیالت راحت باشه. این شده اسم سوره، اسراء و کهف. این رو بهش دقت بکنیم در ارتباط این دوتا سوره با هم. ولم یجعل له عوجا، عوج یعنی کجی و ناموزونی و انحراف و نقطه ضعف، اشتباه. میفرماید که کتاب رو نازل کرد، هیچ گونه نقطه ضعفی هم درش قرار نداد، نذاش که نقطه ضعفی در این قرآن بمونه. یعنی کسی اگرم از قرآن نقطه ضعفی بیان بکنه، نقطه ضعف در قرآن نیست، از کمبود علمی خودشه، یا متوجه قضیه نیست، یا یک سری عوامل دیگر هست که فکر میکنه که اینجا اشکال وجود داره. در قرآن هیچ گونه نقطه منفی قرار نداد. ولم یجعل له عوجا، یعنی هیچ گونه نقطه ضعف، هیچ گونه انحراف و اشتباه، نه در نزولش، نه در احکامش، نه در مفاهیمش، نه در بیانش، در هیچی اشکال و انحراف قرار نداد. همه چیز مرتب و کارآمد و مفید و مثمر ثمر قرار داد این کتاب رو برای انسانها. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. درست و محکم، پا بر جا، تا انذار دهد از عقوبت شدیدی که از جانب اوست، و بشارت دهد مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند، که براشون پاداشی بسیار نیکوست. خب قیمن دوباره در مورد قرآنه، قرآنی که نقطه ضعف نداره به هیچ عنوان. ولم یجعل له عوجا، یا ولم یجعل له عوجا قیما، و اون خیلی درسته، اون قرآن یعنی راستی و درستی درش داره موج میزنه، پابرجاست، استواره، مندگاره. این قرآن تو دل تاریخ همینجور میره، تا حالا 1400 سال اومده و همچنان میره، و هیچ وقت در این تاریخ گم نمیشه، کمرنگ نمیشه، دائما در حرکت و استوار و پابرجا مثل کوه باقی مونده، و هر چیز هم که در کنارش قرار بگیره اون رو هم پابرجا میکنه، استوار و محکمش میکنه. این قرآنه، یه همچی کتابی رو بر بندش نازل کرده، و الحمدلله که همچی کتابی رو نازل کرده. چرا این کتاب که اجازه نداده درش حرفی باشه و محکم و استوار در بین انسان‌ها روی این کره زمین باقی بمونه، چرا اینجور از قرآن حمایت کرده، یه همچه قرآنی رو فرستاده؟ لینذر بأسا شدیدا، تا به مردم یه اختار جدی بده. بعث یعنی عقوبت، مجازات، سختی، گرفتاری، مصیبت. شدیدن یه مجازات سخت، نه معمولی. عقوبت های طاقت فرسا، نه هم از این طرف و اون طرف، ملدونه از جانب خودش میخواد این اختار رو بده، هم اون عقوبت از جانب خودشه و تذکر به نسبت اون عقوبت هم خودش بیان میکنه، یعنی مواظب باشید یه تنبیه شدیدی جلو رویتون هست اگر مواظب نباشید، تا میخواد این قرآن نازل کرده که میخواد این رو بگه. و از اون ور و یبشر المؤمنین، انسانهای مؤمن که این قرآن رو میپذیرن، منتها نه فقط میپذیرن، کسانی که الذین یعملون الصالحات، کسانی که حاضرن کارهای شایسته انجام بدن، چون این واقعیته که خیلی از انسانها نمیخوان کارهای شایسته انجام بدن. کارهای شایسته این مسیر درست زندگی به نسبت ارتباطشون با خدا و نماز خوندن، خیلی انسان ها واقعیت که این کار صالح رو نمیخوان انجام بدن، انجام نمیدن، یا ارتباطاتشون با دیگران، با هم نوعشون، با جنس مخالفشون در برابر قدرت و شهوت و مال و منفعت و چیزهای دیگر، موقعیت هایی که دارن، کارهای درستی که باید انجام بدن، جاهایی که به ضررشون هست، واقعیت که خیلی آدم ها انجامش نمیدن. منتها کسانی که کارهای شایسته رو انجام میدن، میفرماید که این قرآن نازل شده تا به اونها مژدگانی بده، یبشر ان لهم اجرا حسنا، که پاداش زیبایی دارن. اجر یعنی پاداش و سرنوشت خوب، سرنوشت دوست داشتنی جلو روشون هست. خب تا کی این وضعیت ادامه داره؟ ماکثین فیه ابدا، مندگارن در اونجا برای همیشه. یعنی پاداش خوب که راحتی درش هست، راحتی جسم و روح انسان و آدم خیالش از هر جهت راحته، نیازهاش کاملا برآورده میشه، این اجر حسن، اجر خوب و دوست داشتنی، قابل توجه، برای همیشه در این وضعیت باقی میمونن. یعنی قرآن نازل شده خیلی سخت و محکم و استوار که این رو اعلام بکنه، داد بزنه بین بشر که اگر شما کارهای شایسته انجام دادید و به این قرآن باورتون شد، یه همچه زندگی خوب و خوشی خواهید داشت همیشگی. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، و انذار دهد کسانی که گفتن الله فرزندی رو برای خودش گرفته. خب اگر حاضر نشدن کارهای شایسته انجام بدن و به قرآن ایمان داشته باشن، اون ور میاد و انذار دهد، یعنی قرآن اومده سخت و استوار و محکم پا بر جا که هیچ کس هیچ حرفی نمیتونه در مورد قرآن بزنه. خب حرف که در مورد قرآن خیلی زیاده، در انکار قرآن، در تکذیب قرآن، در این که خیلی ها قانع نمیشن به نسبت قرآن. چه داره میگه؟ داره میگه که خب بعضی قضایا استدلال مثلا ضعیفه، شما وقتی که حرف خودتون رو توضیح بدید طرف مقابل نمیپذیره. چرا؟ چون که استدلال ها کافی نیست، رسا نیست، منطق پشتش نیست، حکمتی نیست، طرف داره قانع نمیشه، یا به هزار دلیل دیگه اون صحبت ها مورد اختلاف نظر باقی میمونه. حالا میفرماید که قرآن اینجوری نیست که اختلافی درش باشه، در این که قرآن واقعا از جانب الله نازل شده بر بندش. در قرآن، در کسی که داره میشنوه، از این نظر هیچ نقطه ضعفی وجود نداره. اگر طرف قانع نمیشه، برید دنبال چیزهای دیگه، دلیلهای دیگه بگردید که یه سری عوامل و موانع دیگه وجود داره در درون شخص، یا اون کسی که توضیح میده خوب داره توضیح نمیده، یا اون خوب متوجه نیست، یا یک سری عوامل دیگه باعث میشه که قرآن رو نپذیره. و الا در کافی بودن استدلال و حقانیت قرآن هیچ نقطه ضعف و کمی و کاستی وجود نداره. و اومده اینجور محکم و استوار تا کسایی که برای خدا فرزندی قائل میشن اونها رو انذار بده، یعنی هشدار جدی بده که اینجا شوخی نیست، شما از خدا رو بگردونی و بری به سمت چیزهای دیگر به عنوان کسانی که با خدا کاری هستن، و معتقدند که خدا فرزندی داره. یعنی در مورد دینداران داره صحبت میکنه، دیندارانی که سمت سویشون فقط به سمت خداست. گاهی دو بیان فرمود و کسایی که میخوان دیندار بشن منتها میچسبن به چیزهای مقدس دیگه، این ور اونور، از ملائکه و صالحان و مرده ها و زنده ها و اشیای بیجان و چیزهای دیگر، اونها رو به جای خدا فرا میخونن. میفرماید که قرآن نازل شده سخت و استوار که اونها رو انذار و هشدار بده. آیات اولی خیلی مهمه. آیات اولی سوره، اگر ما متوجه شدیم که چه داره میگه، میتونیم تا پایان سوره بفهمیم که موضوع چیه. چهار تا داستان در این سوره بیان شده که در هیچ جای قرآن به این شکل تکرار نشده. داستان یا دوچار فتنه جوانی میشه، داستان کهف بیان فرموده، یا انسان دوچار فتنه مال میشه که داستان دو تا دوست بیان شده، میخونیم انشاءالله، یا انسان دوچار فتنه قدرت، گول قدرت میخوره که داستان ذوالقرنین بیان شده، یا انسان گول علمش رو میخوره، سوادش، مدرکش، که داستان پیامبر موسی علیه السلام و خضر بیان شده. خب این چهار تا عاملی که خیلی انسانها رو میکشونه به سراشیبی، و این داستان با راه حل، با آیات کلیدی که انسان چه کار کنه که به سراشیبی نیفته، قشنگ این سوره بیان میکنه و واقعا سوره خاص و جالبی هست. انشالله ما جلسه بعدی رو ادامه میدیم و شما به خودتون تعهد بدید لطفاً نه به ما و نه به هیچ کسی دیگر، فقط و فقط به خودتون تعهد بدید سوره مبارکه کهف رو دنبال بکنید. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.